بسم الله الرحمن الرحیم. یکی مؤمنا، یکی از بیماری های عفونی بیماری سوزاک یک بیماری مقاربتیه و شایع هم هست غالبا در بین مردم. و این بیماری سوزاک که غالبا بین مردم شایعه، توسط باکتری به نام نیسریا گنو رهعا، نیسریا گنو رهعا ایجاد میشه. این باکتری به قشاهای مخاطی دستگاه ادراری و دستگاه تناسلی حمله کرده، باعث التهاب و ایجاد چرک می شود. اولین علائم سوزاک معمولا یک هفته بعد از تماس ایجاد می شوند. ولی ممکن است تا 3 هفته به تأخیر بیفتد. علائم بیماری سوزاک در مردان شدیدتر و شامل درد، سوزش در هنگام ادرار کردن، علیکم السلام، تکرر ادرار و ترشح زرد رنگ از آلت تناسلی مردانه است. در زنان که مبتلا به بیماری سوزاک شده اند، معمولا سوزاک علائم خفیفی داشته که گاهی زنان به آن توجه نمی کنند. اگر زنان درمان سوزاک خود نکنند، سبب می شود که شوهر خود را هم مبتلا به بیماری سوزاک کنند و حتی جنین در رحم خود را نیز مبتلا به سوزاک می کنند. قبل از این که جنین وضع حمل شود و به دنیا بیاید، اگر بیماری سوزاک درمان نشد و باقی ماند و گسترش یافت، گسترش عفونت سوزاکی به سایر قشاها می شود. مثلا در مردان قده پروستات ملتهب می شود به التهاب باکتریایی لذا سوزش ادرار بیشتر می شود و حتی منتقل به بیضتین مرد می شود. و در زنان سوزاکی اگر درمان نشوند و عفونت شایع و گسترده شود، این عفونت ها به لوله های رحمی زن و تخمدان های زن نیز منتقل می شود و علاوه بر ابتلای این دو، یکی از علل عقیمی زنان می باشد. سایر عوارض سوء درمان نشدن سوزاک در مردان و زنان یک، التهاب و درد مفاصل است. دو، ایجاد بیماری عفونی مننژیت. سه، اختلال دریچه‌های قلب در دولختی و سلختی یا دریچه میترال. نقطه بزنید. درمان بیماری سوزاک در مراحل اولیه بیماری بسیار آسان است. با مصرف آنتی بیوتیک های مناسب، با تجویز متخصص بیماری های عفونی. علیکم السلام. چه در کودکان چه در غیر کودکان، مانند پنسیلین. و از حیث میوه درمانی، بهترین درمان بیماری سوزاک رژیم غذایی آب انگور است. علیکم السلام. این رو هم که دکتر محمد صادق رجحان در کتاب میوه درمانی فرموده، یک هفته هر روز یک لیوان آب انگور تازه طبیعی بخوره، به یه هفته درمان سوزاک تمام شده. حالا مؤمنا، میخوام بگم که گاهی هست که عفونت ظاهری مؤمنا، یکم واسه تون مثال زنم، مثلا بیماری سوزاک، یه بار دیگه مؤمنا هست نه، طرف جاهله. علیکم السلام. طرف جاهله و یا لجباز، بعد همین جهلش و یا لجبازیشو منتقل میکنه به بقیه، میشه به صورت لانه گزینی عفونی تو بحث روان نامتعادل یا رفتار منفی گسترده. میشه این آدم بله که میشه، ببخشید این مثال هم یکم لفظان بد میشه، ببخشید چون مبتلا به مسلمانانه، میخوام یکم توضیح بدم. مثل چی مؤمنا؟ مثلا خواب رو مبتل وضو نمیدونم، با اینکه تو بحث طهارت شرعیه به قصد قربت، مثل توضو که ما حاصلش وضوه، به قصد قربت که وضوش حاصل شد، حالا مقدمه صلات شرعیه، یعنی اقامه صلات ممکن نیست چون لا صلات الا به طهورم. حالا مثلا به اخراج ریح از معده، یا مثلا به قائت، یا به بول، یا به خواب، یا به اغما، مغما علیه، نعمه وضو باطل میشه. حالا وقتی انسان پیرو خلافت شد، نه پیرو امامت، مجبور میشه به هر جفنگی که هر خلیفه که بگه عمل کنه، چون بحث قدرت و تسلط در اجتماع چه مسلمانان چه غیر مسلمانان بر اساس زر و زور و خدعه و نیرنگ بر اساس علم و یقین نیست. حالا اینجا مؤمنان ضریب آسیب فردی و اجتماعی میره بالا و ضریب چرت و پرتگویی و عملای جاهلانه غافلانه زیاد میشه. مثلا خواب رو مبطل وضو نمیدونن، یکی از جفنگیات مشهور. حالا به این مؤمنان بررسی علمی کنیم در بعد لغت و روایت از رسول الله و امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اصلا مسائل بحث آناتومی اندام تحتانی. حالا مثلا فرج، به چی میگن فرج؟ به شکاف بین دو چیز، این میگن فرج. بعد در مسئله پایین تنه دختران و زنان وقتی فرج میگن شکاف بین دو چیزه، اما استعاره بالکنایه است. تو بحث اندام تحتانی میانی، خب اینجا شکاف بین دو چیز سه مخرج داره: مخرج بول داره، مخرج محبل یا واژن داره، مخرج قائط داره. از باب استعاره بالکنایه فرج رو به مخرج محبل میگن. حرف هم گرفتی عمو چی شد؟ خب حالا تو بحث پایین تنه از طرف پشت، یک بار دیگه میگن مثلا است، که این ماحصل چند تا تغییره. یه بار دیگه میگن که سهه، از سهه، الف لام سین هی متصل، از سهه. خب حالا اینجا مؤمنا این از سهه مربوط میشه به ماهیچه حلقوی مقعد. وقتی شخص در بیداریه این حالت الاستیکش محفوظ مونده، دیگه انتشار ریح نداره، خروج قائط هم نداره. اما اگر اختلال پیدا کرد از حیث اسفنکتری یا ضربه خورد به ماهیچه حلقوی یا مسائل دیگه، اکادم اینی سلس قائط داره. مثلا میبینیم مبتونه، دائما اخراج ریح داره، خب اونا همه بیمارن. حالا مباحثه خودمون که بحث چی؟ همون خواب مبتل وضوه. حالا از لغت خود سنی ها و همچنین مؤمنا کتاب العین و لسان العرب، هم روایت از شیعه و سنی مؤمنا از پیغمبر و امام علی اوستون میخونم، شما این قشنگ توضیح میدم. ببینید امام علی علیه السلام با استعاره بالکنایه و چه تشبیه قشنگی با آخرین پیشرفت‌های علمی داره این مطلب تذکر میده. چرا باید برادرای ما تو مسئله فرعیه باز تو قفلت و جهلشون بمونن به پیروی از این خلیفه؟ چرا پیروی ولایت نکنیم که حرفش برخواسته از علم و یقینه؟ آدم جاهلانه حرف رو ادامه بده یا عمل ادامه بده نشونه حماقتشه، این که پرستیج نیست که، همون فیگور علکی. حالا اینجا مؤمنا بنویسین موضوع بطلان وضو و عدم بطلان. در کتاب اعوال اللآلی ابن ابی جمهور احصائی جلد 4 صفحه 38 حدیث 132 و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم العینانو وکاء از سه سهه الف لام شمسی سین مشدد فتحه بده هی چسمون و کا از سهه العینانو الف لامش که معهود ذهنیه یعنی دو چشم بیدار دو چشم بیدار خلاش بنویس دو چشم بیدار این وکاو یعنی در پوش ظرف میخوام تشبیه قشنگشون رو بگم وکا یعنی در پوش ظرف یعنی مانع خروج ریح و قائد از مقعد میشود حالا جمله بعدی که پیغمبر فرمود اذا نام العینانه وقتی که به خواب عمیق بری دو چشمت به خواب رفت اذا نام العینانه وقتی که به خواب عمیق بری انفتح الوکاء در پوش باز می شود لذا خواب مبطل وضوع حالا با زبان عربی میگم با زبان فارسی خودتون بفهمید اینکه در پوش باز میشود انفتح الوکا یعنی چی؟ یعنی فتح حلقت و دوباره الاست یعنی ماهیچه حلقوی سوراخ دیگه اونشه به فارسی کاف و واو و نون باز می شود گرفتین مؤمنات چی شد؟ حالا روایت بعدی یه چی کافی مجبوریم اینه توضیح بدیم برادران ناتنی هم تصور کن به گوششون بره حالا روایت از امیر المؤمنین علی علیه السلام اول از رسول الله خوند این روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام هم در کتابای اهل تسنن است مثل نهج البلاغه صبحی ساله صفحه 557 صفحه 557 هم در بحار علامه مجلسی طبع بیروتی جدید صفحه 226 حدیث 21 قال امیرالمومنین علیون علیه الصلاة و السلام العینو وکاء السهه چشم بیدار العینو الفلام معهود ذهنی چشم بیدار وکاء در پوش السهه سهه هم که گفتیم حلقه دوبر مایچه حلقوی مقعد حالا اینجا حضرت این مایچه حلقوی مقعد رو تشبیه کرده به وعاء به ظرفی که دارای درپوشه بعد این چشم بیدار رو تشبیه کرده به خود درپوش که وکاءه درست شده؟ چشم بیدار شده درپوش اون مایچه حلقوی مقعد شده ظرف این شده درپوش ظرف وقتی که مفهومش اینه وقتی که خواب بره در پوش میره کنار خواستم خوب تصور کنیم بحث آناتومی اندام تحتانی هم که یکم اول توضیح دادم رضا مؤمنا این سید بزرگوار که سید رضیه میگه این فرمایش مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام من الاستعارات العجیبه مؤمن عجیب نیست قربون جدت دارم این بحث علمی دقیقه یه مختصری از آناتومی اندام تحتانی گفتن این از باب لا حیاء فدینه برای که موضوع شرعی خوب روشن شه که وقتی حکم شرعی میگیم بطلان وضوعه دیگه نقنق نکنی به حرفای خلیفه هایی که تراشه های یهودن عمل نکنی که 700 سال بر گرده مسلمانان به اسم خلیفه خدا و رسول تازوندن 700 سال تراشه های یهود سقیفه بعدم بنی امیه، بعدم بنی العباس. حالا مؤمنا از صبحی سالم که گفتم روایت، مثلا کتاب های لغت، مثلا کتاب العین از اهل تسنن مال قرن دومه. خب همین کلمه بینه معناش یعنی چی؟ مثلا میگه از سهه، علیکم السلام، میگه از سهه حلقت الدبر. آدرسش هم کتاب العین جلد سه صفحه 346. یا مثلا کتاب لسان العرب مال قرن هفتم هجری قمریه از اهل تسنن، جلد 13 صفحه 503. روایت هم اتفاق آورده، میگه رویه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این و آله من اضافه کرد، انه قال العینان وکاء السهه فاذا نامتا استطلق الوکاء. باز میشه دیگه. قال ابو عبید السه حلقه الدبر. خب معلوم شد مؤمنا، خواستم بگم در این مطلب شیعه و سنی با هم یکی هم. حالا بحث دار و تقریب مذاهب اسلامی، حرف سر اینه که حق شناخته بشه، به حق عمل شه. خواب مبطل وضوعه. حق رو فهمیدی از مدارک شیعه و سنی، به حق عمل کن. یه عدو اطفال نداره که تو مسجد حرام یا مسجد نبی خواب خواب میپره الله اکبر نماز صبح، خودت مسخره کردی یا خدا رو یا همه رو، پیغمبر هم مسخره کردی. پس حرف از سنت رسول الله میزنیم، از شیعه و سنی فهمش رسول الله، فهمی عمل کن. آدم که نباید قد جاهل باشه. این هم مؤمن ها باید این کلمه. انشاءالله بحث سیاسی عقیدتی هم یکم صبر بد میشه. مؤمن ها یکی دیگه از چیزهایی که عفونیه در ایجاد رفتارهای منفی و اختلالات روانی و طرف پرخاشگریه که دارای ضعف عصبی مثلا شدید یا حالت تهاجمی بی مورد. هی با این دست به یخه میشه، با این دست به یخه میشه، یه دریوری به این میگه، یه دریوری به اون میگه. تعادل مزاجی از سیستم عصبی نداره. یعنی مزاجش مزاج چی؟ عمو جون به اصطلاح قدیم مزاج سوداویه. به اصطلاح ما در رسته بیماری های اعصاب و روانه، لذا دچار اختلالات ذهنی شده و تصمیم گیریاش نابجاست و بیموقع، ارادهاش غالبا باطله، عملی که ازش سر میزنه عمل همگون و متناجس نیست، متناجس نیست، بلکه به هم نمیخوره. حالا یکم همینم هم بنویسین، اما چون مبتلا به جامعه است و دشمن تو جنگ روانی، تو استحاله فرهنگی، تو شبیخون فرهنگی به این دامن میزنه، یعنی مردم رو میخواد عصبی مزاج و خشونت‌زار و اقتشاشگر بار بیاره. کار دشمن اینه. حالا باید مزاج عصبی رو و مزاج سودابی رو خوب بشناسی تا کار دشمن، حالا که داریم میگیم تو اینترنت و غیره او و تو فیلم های خشونت زاده هالیوودی، خوب تصور کنید چی بی چیه. میبینی دشمن داره این کارا میکنه که نظم اجتماعی رو به هم بزنه، اختشاش شهری و ناامنی مرزی ایجاد کنه، یعنی مردم از روی نفهمی جاده صاف کنه، استعمار خارجی بشن. پس یکی از بیماری های عفونی رفتارهای منفی و اخلاق سیئه چیه؟ که بعد در جسمم عارض میشه به صورت ضعف عصبی. بحث ضعف عصبی و دارای مزاج سوداوی بودن. حالا علامتاشو توضیح بدم عمو جان. شخصی که مثلا این خودکار، شخصی که عصبی مزاج و سوداوی مزاجه، فکر بد داره، خیال بافی زیاد داره، فکر بدش هم زیاد. سوم گاهی فکر خوب میکنه اما به دنبالش کار خوب مفید انجام نمیده غالبا. گاهی میبینی فکر خوب داره کار خوب فل جمله انجام میده اما اثرگذار نیست، چون همگون نیست، متناسب نیست، مدیریت تو کار نداره، چون ضریب بیقراریش زیاده و ضریب افکار پریشانش هم زیاده. لذا کثیر شک شخص سوداوی و ضعف اثری، لذا وسواسی هن بعضی هاشون، لذا درگیری ذهنی دارن بعضی هاشون. حتی مؤمنا زاویه دیدشون، ببین مؤمنا یه بار دید ظاهریه، همین چشمی که داری حس بصره بینایی، یه بار بحث چشم ظاهریه، میگیم حاج آقا دیدش تونلی شده، اینور اینور رو نمیبینه، دید محیطی نداره. حالا میره پیش متخصص چشم، چرا دید این تونلی شده؟ یه بار مربوط به بصیرته، بصیرت اینجا دیدش زاویه‌ای میشه، دیدش لوله‌ای میشه. حرف هم گرفتیم مومنه چی میگن؟ وقتی که مزاجش سوداویه و ضعف عصبی داره، دیدش یعنی بصیرتش لوله‌ای میشه، تک بعدی نگاه میکنه، از یک زاویه نظر میکنه با بصیرت ها، لذا جامع نگر نیست، واقع بین نیست. شخصی که مزاجش عصبی و سوداویه، دید مزاج سوداوی محدوده، یعنی زاویه بینشش و بصیرتش دید لوله‌ای دارن، تمرکز ندارن، بدگمانی و سوء ظنشون به دیگران زیاده، ترس کاذبشون زیاده. اما برعکس، برعکس مزاج سوداوی، مزاج صفراویه. در مزاج صفراوی دیدش محیطی هست و چند منظوره عمل میکنه، در آن واحد به گوش میده، به رادیو هم گوش میده، هر کدوم سوال کنی هر دور درست جوابت میده، در آن واحد چند تا کار سعی همزمان انجام میده. تو مزاجای صفراوی آدم های خیلی خوش سفری هم، خیلی هم با سخاوت هم. حالا خواستم فرقش با مزاج سوداوی تصور کنیم. در مزاج سوداوی خوابهای پریشان، خوابهای وحشتناک بیشتر میبینه، چون سودا از جنس خاک و سرده، مزاج سوداوی هم مزاج خشک و سرده، لذا تو فصل پاییز آثارشون در پوست سوداوی ها بیشتره، پوستشون خشک، سخت و بی رطوبته، چون محیط هم که پاییزه سرد و خشکه دامن میزنه به مزاج سوداوی فرد، به اصطلاح عامیانه قوز بالا قوز میشه، تخریب پس از تخریب. حالا از باب احتیاط عملی تو روایاتش یه چی میگه؟ میگه از سرمایه پاییز خودتو حفظ کن، یک دستور عمومی واسه همه مردمه، علاوه بر پوست و اینها، بحث خوش شدن رطوبت چشم، بحث التهاب سینوس، تصادف آمدیم، بحث التهاب قسمت خیشوم پشت حلق، یلو ابتدای نای حنجره، میگه از سرمای پاییز خودتو حفظ کن، در عکس سرمای بهار که خودتو نپوشن. نه تو روایات ده. لذا مؤمنا شخصی که سوداوی هست در فصل پاییز عدم انعطاف پذیریش بیشتره، یعنی خیلی شکننده سریه، زود خورد میشه، زود از کوره در میره. در فصل پاییز میزان عدم انعطاف پذیری بالا میرود و ضریب شکنندگی بالا میرود. شخص سوداوی بد اخلاقی میکنه، سازگاری نداره، بدبینانه هست، صحبتش خشنه، لین نمیتونه صحبت کنه، نرمخون نمیتونه باشه، میتونه فاعل مختاره، تمرین نکرده، مشاوره روانی اخلاقی نکرده، پیش یه متخصص مزاج و طبائع نرفته که مزاج سوداویش معتدل کنه. در مزاجهای سوداوی و ضعف عصبی اختلالات در خواب دارن، خوابشون سبکه، به عمق خواب نمیرن، بیقرارن، خوشم هم میره این ور، هم میره این ور، خوشم میمیم خود چکا کن، بس بهش بگه حالا اوسی چی اینجا رفتی تا اونجا اومدی، نمیره، کاری با خوشون را میرن حرف میزنن، تو این اخماش تو هم که خیال میکنی با کسی دعوا داره، خب کسی اینجا با کی داره دعوا میکنی؟ تو ذهنش ها یا به زبان همجا حرف میزنه. اینجا وقتی که ضعف عصبی پیشرفت کرده و مزاج سوداوی تشدید شده، تصاحب فهمیدی مؤمنا رضا اختلالات خواب بالا رفته و پرخاشگری حاکم میشه، بدزبانی فحاشی. مؤمنا اگر بحث پول و پله باشه، اگر اولین میلیارده کره زمین باشه، اگر ضعف عصبی شدید باشه و مزاج سوداوی باشه، بازم راضی به وضع موجود نیست، اصلا از این امکانات مالی که داره لذت نمیبره. اگر تو بحث علم و تحقیق و پژوهش و اولین دکترا و اولین مهندسی و اولین چیچی و مدرک حوزوی دانشگاهی داشته باشه، باز هم راضی به وضع موجود نیست، طراوت و شادابی لازم رو نداره. لذا اینجور افراد نیست تشنجی عارضی دارن و ضعف عصبی مکرر، لذا پرخوری دارن. یه حاج آقا من که چیزی نخوردم، که میگم بابا جان وقتی از هر غذای یه ناخونکی میزنی رو هم رفته بریز، از صبح کله آفتاب که پاشدی تا شب که بخوابی همش دهنشون میجنبه. گاهی بعضیاشون درست برعکسن، یعنی از صبح تا شب لب به چیزی نمیزنه، اگر به زور بگی بخور یکم میگه اینجام گرفته نمیتونم قرص برم. نه تورم لوزه داره، نه احتقان داره، نه قنبات داره، نه ماهیچه حلقوی مریش گرفته، هیچ کدام اینا نیست. پس گاهی این ضعف اعصاب و روان یا مزاج سوداوی در افراد دو جور عمل میکنه. گاهی بعضیا بی اشتهایی عصبی پیشرفته میگیرن توأم با افسردگی، اصلا میل و رغبت به غذا و آشامیدنی ندارن، اینقدر نحیف و لاغر میشه و مؤمنا مثل چوب کبریت که اگر در بد به نظر کسی اینو ببینه خیال میکنه پرکاری شدید تیروئید داره، حال این که نداره، عصبی شدیده و سوداوی شدید. بعضیاشون نه درست از اون وره بوم میافتن، دائما دهنشون میجنبه. بلا تشبیه اگر کسی به ظاهر ببینه خیال میکنه نشخوار میکنه، یا آقا میگه تو علف خاری جزو نشخوار کنندگاهی از انعام ثلاثه ای، مثلا خیال میکنه. و حال اینکه میگه نه بابا این نشخوار نمیکنه، این آدم سم تو دهنش نیست که جلیک جلیک کنه یا باد کنه تو بتره کنه، نه اینا هم نیست، نه این از صبح که بیدار میشه هی ریزه خوری میکنه، از صبح باشه الان نماز نخونه یه ریزه خوری میکنه، نماز که تموم شد دنبال تعقیبات نمازش ریزه خوری میکنه، اول آفتاب میخوره بعدش میخوره، سر کار میاد میخوره، جیباش پر کرده کیفش پر کرده، بیماری مثلا ازدیاد اسید معده چیزی نداره ها، تصاحب امری یا زن نیست که بیار شدید داشته باشه 6 تا 8 وعده بخوره، نه از صبح که بیدار میشه دهنش میجنبه تا شب که بخوابه. به اسم دسر و فیگور گرفتن، وسط روز هم میخوره، عصرونه هم میخوره، به بهانه‌های مختلف همش دهنش میجنبه. در مزاج های سوداوی ریزخاری نامحدود دارن، یعنی تا هر جا که دستش برسه توان مالی باشه یا دوره برش چیز باشه درو میکنه، به سال عامیانه بیل میکانیکیه، بر دیزله، سفره اصلا این کنار میگیره یک دور میذاره بلا تشبیه شبیه معاویه میشه، خدا لعنت کنه معاویه رو، هر نیم ساعت غذا میخواد با سیر نمیشد خسته میشد، جمع کن این رو بفهم، این هم معاویه خلیفه المسلمین، آتش میگه. پس دیگه مؤمنا دیگه، حالا مؤمنا حالا اینا رو سه چی گفتی؟ خواستم بگم که مؤمنا تو بحث بیماری های عفونی اخلاقی، روانی، تربیتی و عرفانی باید زاویه بصیرتت رو از دید لوله‌ای و محدود تبدیل کنی به دید جامع نگر محیطی، همه جوانب رو بسنجی به نحو سنجش صحیح. مثلا اگر یه شخصی باشه یه گناه شخصی انجام بده مخفیانه، اینجا باید مثل خدا ستار العیوب باشی، مثل ولایت ستار العیوب باشیم، نه اینکه جار بزنی مثل تراشی دوم یهود بگیرید گردنشو بزنید اعدام کنید. بابا جون ناموس مردم رو اعدام کنید؟ کو چهار شاهد عادل؟ به صرف اینکه خیکش اومده بالا تو باید اعدام کنید؟ شاید آسید داره، آب آوردگی شکم داره که ذات الجنبه، شاید انگل داره، کرم آسکاریست بزرگ شده، خونش مکیده، تو خیال میکنی حامله است؟ حرام. شروع که طفلک گریه کردن این زنه، امام علی علیه السلام داشت رد میشد اینجا، معروف جریان تشت تو مسجد کوفه. میخوام بگم ببین آدم وقتی خلیفه مردم باشه تراشی گودتای سقیف باشه همین همین جوکا میگه. امامت و ولایت خدا ازش راضیه، نه اینکه هر کی ارباب برسه بگه حد اکثریت دموکراسی دموکراتیک فلان پشمدان. یعنی جاروکش محل هم یه رأی داشته باشه، این مشتی دکتر هم یه رأی داشته باشه. آخه این چه جوکی میگه همون؟ یعنی جاروش نمیدونه جنسش از چیه، فهم مسئله اجتماعی خلل داره که به کی رأی بده؟ چه جوکایی الان مد شده؟ از قدیم یهود بوده هنوز هم ادامه داره، مسلمان فهم کنه حرف خودش نوبر آورده، حرف یهودیه داره بلغور میکنه. بس بلغور دیگه، نفر نکبت گرفته مسلمان ها بس دیگه همون. حالا دو روزم به حرف ولایت امامت گوش بدیم تا خیرشی ببینیم. حالا تو بحث مسائل عیب شخصی کار به عیب اجتماعی نده. معصوم چی کار میکرد؟ دهن لق بود؟ نه. کشف ست میکرد؟ نه. تجسس کنه؟ بازم نه. یا دهن لقی کنه مردم لو بده؟ بازم نه. اگر این گناه شخصی شو که شخص مخفیانه انجام میده، اگر تکرار کرد چی؟ بازم معصوم میپوشنه. اگر تکرار کرد چی؟ بازم معصوم میپوشنه. و حالا رسول الله به امام علی علیه السلام میفرماید بله شما از منی، هر دو هم از خدایی، خدا ستار العیوبه، شما هم ساتری. ای به شخصی افراد رو لو نمیدی. ببین عمو جان از سطر آنه. کار امام علی علیه السلام نسبت به گناهکار، گناهش هم شخصی ها، شخصی مخفیانه است. از تو رو علی، اگر دوباره تکرار کرد از تو رو علی، اگر دوباره تکرار کرد از تو رو علیه بردائی، تجسس نمی کنه، دهن لقی هم نمی کنه، خدا ستار العیوبه، رنگ خدایی به خودش می گیره، این هم خدا گونه می شه. درست شد مؤمنا؟ این خیلی مهمه. اما الان بعضیا علکی تو نخ همدیگه میرن، یک عفونت شخصی رو تبدیل میکنن به عفونت شایع و گسترده، بعد مردم دهن لق بشن، متجسس بشن، عینک بدبینی به چشم بزنن، منظورم بصیرتی ها، بعد همه به همدیگه سوء زن پیدا کنن، یادشون بره سوء زن به دشمن یادشون بره. و حال این که روایاتشیه میگه محبین اهل بیت و از جهت محبت به اهل بیت دوست داشته باش، سوء زنت به این ناس باشه، یعنی به کافر حربی باشه، مفسد فی الارض باشه، منافق محارب باشه، مشرک به شرک جلی باشه، وظیفت اینه که به اینا سوء زن داشته باشی و از خودت و از دیگران حفاظت کنی. احترسو من الناس به سوء ظن، فرمایش رسول الله، از خودتون حراست و نگهبانی کنید به سوء زن به این ناس. دوستتون گفتم این روایت میذاره زیر پاش، سوء زن به یک دیگر پیدا میکنه، از دشمن بیدار قفلت میکنه. حرفام دقت کردین مؤمنا؟ این یکی از بیماری های عفونی بصیرتیه که عفونت فرد تو دیدگاه بصیرتیش سرایت میکنه به دیگران، دیگران رو هم مبتلا میکنه. انشاءالله بقیه حرفاش باز بعد میگم. اینم که این تیکه تموم شد مؤمنا. کدام یکی همون؟ بله بله. خب اونجا شیر عسل صبح میخوره، غذاهای ترش و تند و تیز نمیخوره و اسانس‌های شیمیایی نمیخوره، غذاهای چرب و چلیس نمیخوره، چون اینا غالبا معده و رودشون استرسیه، حالت تهوع و عق زدنشون زیاده. عصرانه آناناس میخوره، بهترین شام براشون یه بشقاب سوپ رقیق با یک قاشق آب قوره و یک قاشق روغن زیتون. چیزایی که کمک کنه به بنیه بدنش، مثل آب سیب، مثل انگور، مخصوصا انگور سیاه، مثل گلابی که مفرح قلبشه، مثل این که غلظت خونش رو کاهش بده، به کاهویی که با نهار رو شام میخوره بدون سس، همینا کافیه. تو جیره غذاییش هم آب و آبجوش باشه که سموم بدنش بالا نره. اگر میخواد مثلا خواب راحت داشته باشه، باید کمبود ویتامین آ نداشته باشه، چون ویتامین آ در سبزیجات زرد و میوه‌جات زرد و یا سبزیجات و میوه‌جات نارنجی هست. بله، و میوه‌های زرد رنگ و نارنجی. حالا اگر کمبود ویتامین آ داره، این رو تأمین کنه از این طریق که گفتم، تا گفتیم بیقرارن، اختلال تو خواب دارن، خوابشون سبکه، تا به سبب داشتن ویتامین آی به مقدار کافی خواب راحت و ازدیاد نور چشم، همین چشم ظاهری، و آب مروارید چشم رو هم به تأخیر میندازه. مثلا این طبق این طرز رفتار و عمل کردش، مثلا باید 40 سالگی آب مروارید میکرد، حالا این میره به 70 سالگی، به شرطی که ویتامین آش کم نشه، رسیدگی به خودش کنه. اینم تو پزشکی ثابت شده. آب مروارید چشم رو چیکار میکنن؟ به تأخیر میندازن. یادتونه تو بحث 2 سال قبل که 2 هفته درباره دندان و لثه و اینا صحبت کردم، بعدم ایمپلنت های دندان یا ارتودونسی رو، اینا همه رو وقتا مطرح کردیم. خب در پزشکی جدیدم، بیمارستان نور تهران فوق تخصص چشم، یا همین جدیدن که افتتاح شده و ایران اول شده تو دنیا تو تولید صنعتی بیو ایمپلنت های چشمی و بافت پوستی و مانند اونها، اینا هم حالا بهش اضافه کن از فلز تیتانیوم و مانند او. حتی برای آب مروارید چشم یا آب گلوکوم یا آب سیاه چشم، اگر یادتون باشه ما خوراکی گفتیم از 80 میلی گرم تا 120 میلی گرم از سیاه گیله یا توت سیاه اروپایی، تصاحب فهمیدیم مؤمنا که من بهش میگفتم این توت مجنونه که درختش کوتاه 1.5 متر، این حدودا شاخه‌هاش مثل بید مجنون آویزونه. بچهای گیلان و مازندران میگن سیاه گیله، که تو اروپای غربی به سربازاشون تو جیره غذایی هر روز میدن یه مشتی، تا دیده در شب سربازا بره بالا و کمتر استفاده از اشعه مادون قرمز کنن. میخوام بگم حرف خودمون رو دزدیدن و اسمش گذاشتن توت سیاه اروپایی. قطرش هم درست کردن 80 تا 120 میلی گرم هر روز میخورن، هم در پیشگیری هم در درمان گلوکوم یا آب سیاه، هم در پیشگیری و هم در درمان آب مروارید یا کاتاراکت به کار میره. یه بار بحث فیگور گرفتن جلو غرب و شرق و تجارت دارو اشکال نداره، بیو ایمپلنت های چشمی و بافتی اشکال نداره، فیگور هم بگیم دهن غرب و شرق آمریکا رو سرویس کن، عیب نداره. اما یه بار خواستیم مثلا مثل فقرا و مساکین حرف بزنیم، همون پول مول یخت و همون هشتش گران نه. حالا چیزای ارزون خوشمزه از باب پیشگیری و درمان بگو، این هم دیگه تکملتان بود. حالا مؤمنا تو بحث افراد ببینید، عمو جان مثلا فرض کنید که یه شخصیه، میگه این 10 دقیقه هم گوش بدین یادگاری تو عمرتون به درد بخوره. مثلا این شخصیه که شیطان صفته، این یکی شخصیه که شیطانه. فرق بین شیطان صفت و شیطان بودنه، این دوتا با هم فرق. در شیطان صفت مقطعیه و حاله، اما در شیطان بودن ملکه شیطنت رو داره، یعنی نیت شرارت میکنه و شرارت اصلا جزء ذاتی او شده. تا هر وقت زنده باشه شرارت ازش در میزن. حالا مؤمن هم میخواییم این کلمه رو بگیم تو بحث حرفم گم نکنینا، تو بحث عفونت های عقیدتی بصیرتی که زمینه عفونت های اجتماعی و رفتاری و عملکردی افراد تو جامعه میشه. حالا یکی از عفونت های عقیدتی بصیرتی چیه؟ بحث فراماسون، بحث صهیونیست. اینا همه زیر مجموعه یهود نجات پرستن. خب این فراماسون ها و این صهیونیست ها با هم متحدن ولی اتحادشون در باطل و شرارته. نتیجه این حرفاشون یک کلمه است، میگه بشر در اداره خودش و اجتماعش خودمختاره. چی بوسه من حرف از خدا و قیامت میزنیم؟ خدا و قیامت رو پرت کرده به یک کنار. میگه بشر در اداره خودش و اجتماعش چیه؟ خودمختاره. حالا اینا گفتم اتحاد دارن در باطل. ببین چه جفنگیاتی از اصول مذهبیه فراماسون ها و صهیونیست هاست. یک، تساهل و تسامح. اینا خیلی فکر کنید اگر دکتر سروش یا مثلا حجت الباطل خاتمی مثلا میگه که تساهل و تسامح، ببین اصول اولیه فراماسونی و صهیونیسته تو سیاست ننیا دارم عقیدتی بصیرتی میگه. یا دوم مثلا از اصول اولیهشون جدایی دین از سیاسته، بفهم. سوم از اصول اولیه مذهبی فراماسون ها و صهیونیست ها میگه نباید امر معروف نهی از منکر کنیم. به تو چه مربوطه؟ به ما چه مربوطه؟ اصلا آزادی زیر شاخه فراماسونری و صهیونیسته. آزادی به معنای مطلق، یعنی بیبندوباری و ولنگاری مطلق. بعد میگن هیچ کس لازم نیست دیندار باشه یا خدا پرست باشه، هر کی هر چی اقششه باشه. بعد این لوژهای فراماسونری فرانسه تو کشور فرانسه انکار خدا میکنن. یا مثلا فراماسون ها لوژهای انگلیس، اینا انکار دین های الهی میکنن. بفهم این انگلیسش اونم فرانسه، یکیش انکار خدا میکنه یکی انکار دین های الهی میکنه. وقت اصلا ما حرف از مسیحیت و عیسی مسیح میزنن، چه جوکی هم. اینها میگن آقا باید دنیا باشه به خاطر دنیا، دنیا برای آخرت یا دنیا برای آینده صحیح معنا نداره. لذا همین یهود نجات پرست هم کاپیتالیسم رو ایجاد کرد که عبد پول باش نه عبد خدا، هم کمونیست و مادیگری رو توسعه داد در 70 سال حکومت جماهیر شوروی سابق. چه لنین باشه چه استالین باشه و بقیه، اینا همه ماسیون بودن، از افراد ماسونه که دنیای بدون دین مذهب، حتی لائیک ترکیه، اینا همه مهره‌های یهود نجات پرستن. میگن خدا نباشه تو جامعه، دین نباشه تو جامعه، هر کی باشه. حتی مؤمنا حرف از دموکراسی، دموکراتیک، آزادی، مردم این جوکا میگن. اما این فراماسونری، این صهیونیست، این دو خردادیام، اینا همیشه مردم گریزن. گرچه در داخل و خارج کشور میگردن دنبال افراد متخصص از حوزه و دانشگاه، نخبه گرایی دارن، اما نخبه گرایی شرارت آمیز. یعنی میگردن افراد نخبه‌ای که حب دنیا دارن، حب ریاست دارن، حب مقام دارن، حب پول دارن، حب شهرت دارن، میگردن این نخبه گرایی میکنن برای اینکه اون شرارتشون رو ایجاد یا ادامه بدن، نه اینکه علم دوستن، نه اینکه واقعا برای پیشرفت تمدن اسلام یا مردم جهان بخوان خدمت کنن، نه، نخبه گرایی به صورت شستشوی ذهنی و مردم گریزن نه مردم خواه. اینه باید مردم داخل خارج کشور بفهمن کلمه که گفته میشه مؤمنا. لوژهای فرانسوی مؤمنا همجور، لوژهای انگلستان همجور، هویدا، نصیری، ناجی، این خرط و پرتای زمان شاه همه همجور بودن. هویدا چقدر تو مردم بود؟ 15 سال نفت مجانی به اسرائیل داد. این مردم ایران دوست دارن؟ این منافقین خلق بیش از 40 سال که از نحسشون میگذره اینا مردم ایران میخوان؟ چرا جاسوس دو جانبه؟ چرا 50 میلیون دلار از رامسفلد میگیرن؟ گرای مردم ایران میده خونه هاشون اینا رو بمبارون بیان موشک بارون بشه توسط صدام یزید، اینا مردم میخوان؟ دیدیم مردم گریزن ولی به زبون حرف از مردم میزنه. اینا همه لوژهای فراماسونری هن، آفز صهیونیست بین الملل هن، مومن ها قدیم هم همجور بود عزیز من. لذا دشمن اومد خلیفه درست کرد، هی گفت اکثریت، هی گفت دموکراسی، هی گفت دموکراتیک. حجا خجالت نمیکشی شما امام علی بر خلاف این کمیسیونه؟ یک سقیفه اول اسلام تشکیل شد، یک سقیفه آخر زمان که به اسم من مصلحت پشمدان میخوان ولایت امامت رو کنار بزنن. حرفام دقت میکنی چی میگم مؤمنا؟ جوکا چی هم اکثریت هم دموکراسی و فلان. اینا همه مؤمنا تراشه های یهوده. گاهی خود طرف جاهله به جهل مرکب، نمیدونه داره به دیکته یهود عمل میکنه. یا حجقا آزاد اندیشی مانع میشی، حجقا مانع فکرم میشی. عزیز من تو فکرت بر باطنه. دشمن وحدت کامل داره پیرامون باطل بودن و عصبیت داره در این که باطلشو به کرسی بشونه. شما محب اهل بیت، شما مسلمون در حق خودت نباید عصبیت داشته باشین. خدا گفته دنبال مثلا خلیفه های تراشه یهود را برون، یا گفته دنبال امامت و ولایت را برون؟ به کدوم اسلام راضیه؟ و رضیت لکم الاسلام دینا که تو سوره مائده میخونید مسلمان ها. شما هر به امام رضا میزنید امروز نه فردا، این فرمایش امام رضا کجای بزرگوار؟ فرمایش امام رضا حتی به برادر اهل تسنن که از مدینه اومده همراه امام، حالا میخواد امام رو ترک کنه، میگه آقا من از شما بسیار خوب یاد دیدم، من یه موعظه ای کنید. ببینید امام رضا علیه السلام چی موعظه میکنه؟ یادگاری برای محبین اهل بیت. امام رضا علیه السلام به یه بند خدایی که از اهل تسنن هم هستن میگه احبب آل محمد و ان کنت فاسقا. آل محمد رو دوست داشته باش، اگر شیعه هم نیستی آل محمد رو دوست داشته باش، حتی اگر خودت فاسق باشی. آل محمد کیه؟ تو روایات مراجعه میکنی حضرت زهرا، 12 امام معصوم و شیعیان این بزرگواران، اینا آل محمدن. میگه اگرم فاسق هستی آل محمد رو دوست داشته باش. به اصطلاح امروز سیاسی بخوای حرف بزنی، اگر انقلابی با عرضه معین و همکار و همیار و بازوی ولایت نیستی و فاسق به فسق مخفی یا علنی به کپی رایت از غرب و شرق هستی، بازم آل محمد رو دوست داشته باش. نه اینکه خیال کنی این هنر فوش به ولایت بدی یا تهمت بزنی، زیپ دهنت نبندی، بعد دشمن براش خوراک درست بشه بیشتر شیعیان رو بکوبن. اگر امام رضا رو دوست داری، محب امام رضایی، چه از ترکمنی که سنیه، چه از شیعه شمال یا جنوب یا غرب و شرق کشور یا حتی همین مشهد، این حماقت و ضد ولایت امام رضاست. کسی که به ولایت جسارت میکنه کمک و همیاری پیش کشه، لااقل خدمتت اینه که اشکال تراشی نکنی، جوری حرف نزنی که به نفع دشمن باشه. دوم حرف امام رضا چیه؟ مؤمنا احبب احبب محبی آل محمد و ان کانوا فاسقین، احبب محبی آل محمد و ان کانوا فاسقین. روی این کره زمین پاکترین مردم، طاهرترین مردم محبین به چهار معصوم هم. تو نسبت به اینا میکروسکوپ الکترونی به چشمت میزنی، هر عیب ریزه میزه رو درشت میکنی مثل گرز تو سر این اونو میکوبی، وقت عیب های غرب و شرق که مثل قلب قلب سنگ ها هست و جهان بشر رو به انحطاط کشیده اینا رو نمیبینی؟ هی تعریف از غرب و شرق میکنی، هی به رخ مسلمان ها میکشی، اما محبین اهل بیت تخریب میکنی و امام عادل محبین اهل بیت که ولی فقیه صالح تخریب میکنی. این عقله؟ این دینه؟ این جاپای امام رضا پا گذاشتنه؟ وجدادن نیست، این جهل مرکب و حماقت عملیه که آدم ناخواسته جاده صاف کنه استعمار غرب و شرق میشه. ما به مردم ایران و خارج ایران میگیم آقا به این دو تا فرمایش امام رضا عمل کن. فرمایش امام رضا بعد تسننه. مؤمنا اون همه آدم اومدن نوشتن فرمایش امام رضا رو تو نیشابور که شهر علمی بوده، اکثریت اونا از اهل تسنن بودن. خب چرا امام رضا علیه السلام اون شرطش هم میاره؟ میگه مسلمونا همونی که پیغمبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحو، اون دژ مستحکم الهیه ولی شرط داره، شرطش عمل صالحه، نیت خالصه. یکی از شروط اصلیش چیه؟ ولایت و امامته. آدم از ما فوق سعیش باید حرف شنوی و اطاعت داشته باشه. یکی از عفونت‌های بصیرتی عقیدتی و اجتماعی اینه که هر کسی خودش رو عددی بدونه یا غرب و شرق رو منجی واقعی بدونه، از منجیان واقعی که محمد و آل محمدن فاصله بگیره، به خیالات واهی و فرضیات غرب و شرق رو بیاره. این از عفونت‌های جدی اجتماع داخل و خارج کشوره. این عفونت باید شناخت، اینو برطرف کرد تا اعتدال اجتماعی و رفتاری به نوع مثبت پیش بیاد، پرخاشگری از بین بره، اختشاشات داخلی از بین بره، ناامنی خطوط مرزی از بین بره، شخص حمال غرب و شرق نباشه. اگر عرضه خدمت به ولایت هم نداره، لااقل حمال غرب و شرق نباشه، برای خودش کار صحیح کنه، دنیا و آخرتش خراب نکنه، به این فرمایش امام صادق عمل کنه، احمل نفسک لنفسک، از خودت به نفع خودت کار بکش، دنیا و آخرت ضایع نکن، دنیا و آخرت خوب داشته باش، با وحدت پیرامون ولایت که سومین روایت تهذیب نفس در وسایل شیعه جلد 11 همین روایت امام صادق که واسهتون خوندم. اینم مؤمنا یادگاری خدمتتون گفتیم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.